بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 337، سطر سوم. والمرض وقد عرفه الشیخ فی القانون به انه هیئت مزاده للصحه. بحثمون در کیفیات نفسانیه بود. یکی از کیفیات نفسانیه بیماری است. بعدن باید بحث بشه که این چگونه کیفیت نفسانی است. فخر رازی در کیفیت نفسانی بودنش ایراد داره. ایرادش رو ذکر میکنیم و رد میکنیم. حالا با فرض این که کیفیت نفسانی باشد داریم بحث میکنیم. اشکال فخر بعدن میاد انشاءالله. ابن سینا مرض رو مضاد با صحت میدونه. تعبیر به کلمه مضاد میکنه و از اینجا فهمیده میشه که مرض رو یه امر وجودی قرار میده، همونطور که صحت رو امر وجودی قرار میده و این دو امر وجودی با هم تضاد پیدا میکنن. خب اگر مرض مضاد با صحت باشد، همون تعریفی که برای صحت آوردیم میاریم، برای مرض هم میاریم. منتها کلمه سلیمتن رو غیر سلیمتن میکنیم. تعریفی که برای صحت آوردیم بود ملکتون او حالتون تست رو ان هر افعال من الموضوع لها سلیمتن. ما این سلیمتن رو تبدیل میکنیم به غیر سلیمتن. تعریف مرض درست میشه. این خیلی مشکل نیست. مشکل اینجاست که خود ابن سینا خلاف همین مطلب رو تو جای دیگه گفته. ادعا کرده که رابطه بین مرض و صحت رابطه عدم و ملک است. تعبیرش اینجا به هیئت مزادتونه، ولی در جای دیگه تصریح میکنه که مرض عدم ملکه است و صحت ملکه است. رابطه رو عدم ملکه قرار میده، در حالی که در اینجا به صراحت رابطه رو تضاد قرار داد. این دوتا مطلبش با هم نمیسازه. چگونه باید بین این دو مطلب جمع کرد که وارد بحث میشه ایشون. از فخر رازی مطلبی رو نقل میکنه که جمع کرده بین کلمات ابن سینا و تفاوتی رو که در کلام ابن سیناست برطرف کرده. از شارح مقاصد نقل میکنه که شارح مقاصد در باره کلام فخر رازی اظهار نظر کرده، گفته در دو صورت کلام او میتواند توجیه کننده کلام ابن سینا باشه، در یک صورتی سوم اشکال به حال خودش باقیه. بعد از مواقف نقل میشه که مواقف هم برای ابن سینا اشکال داره که حال انشالله میرسیم. خود ابن سینا نظر خودش رو تقریبا توضیح داده و تفاوت رو برطرف کرده. همین رو نقل میشه. پس بحثی که الان ما الان میخوام شروع کنیم درباره تفاوتی است که در کلام ابن سینا به نظر میرسه که ایشون یه جا رابطه مرض و صحت رو تضاد گرفته، در یه جا رابطه رو عدم ملکه گرفته. این بحثی که ما امروز داریم بیشترش مربوط به همین رد تفاوته. حالا البته اگر برسیم وارد بحث بعدی میشه میشه. صفحه 337 سطح سوم. و المرض یعنی یکی از کیفیات نفسانی مرض است. فقد عرفه شیخ در قانون به انه یعنی مرض هیئت مزاده للصحه. کلمه مزاده داره. خب حالا که کلمه مزاده داره معناش اینطور تفهیم میکنه که مرض همون صحت است و همون تعریف صحت براش میاد، منتها به شرطی که در تعریف شما این که گفتم مرض همون صحت است، یعنی تعریف مرض، اشتباه گفتم مرض، تعریف مرض همون تعریف صحت است، منتها به جای سلیمتن باید غیر سلیمتن بذارید. لذا مرحوم لاهیجی میفرماد ای ملکتون او حالتون تست رو انحل افعال و من الموضوع لها غیر سلیمتن. این لها متعلق به موضوع ضمیرش هم برمیگرده به ملکه به حالت. عبارت اینطور معنی میشه: ملکه به حالتی که از این ملکه افعال صادر میشود، یا به تعبیری که قبلا گفتیم به توسط این ملکه و حالت افعال صادر میشود از موضوع این ملکه به حالت که بدنه. از موضوع این ملکه به حالت افعال صادر میشود به توسط این ملکه، منتها در حالی که این افعال سلیم نیستند. در صحت افعال سلیم بودن، در حال مرض افعال غیر سلیم هم. و قال مثل ذالک فی ثانی سابعت قاطی قریاس شفا. یعنی این عبارت هیئتون مزادتون لصحه رو ابن سینا هم در قانون گفته هم در شفا گفته، اما کجای شفا گفته؟ در قاطی قریاس گفته. قاطی قریاس تو بحث منطقه، اونجا که ایشون مقولات عشر رو میشموره، قاطی قریاس یعنی بحث مقولات عشر، اونجا که مقولات عشر رو میشموره بعد از مدخل منطق، اونجا این مطلب گفته: فی ثانی سابعه، ثانی یعنی فصل ثانی، سابعه یعنی مقاله سابعه، در فصل دوم از مقاله هفتم قاطی قریاس شفا. و هازا یعنی این بیانی که ابن سینا هم در قانون هم در شفا داره صریح در این است که بینهما تقابل تضاد است. بینهما یعنی بین صحت و مرض، چون تعبیر به مزادتون کردی، هیئتون مزادتون لصحت، تصریح به تضاد داره میکنه. لکن ما ذکر فی ثالثه ها، دو خط بعد مشعرون، لکن ما ذکر فی ثالثه ها مشعرون به این بینه هما تقابل الملکت و العدم. ما ذکر مبتداست، مشعرون خبرشه. آنچه که در ثالثه ها، ضمیر ثالثه ها برمیگرده به سابعه، یعنی ثالثه سابعت قاطی قریاس، ثالثه یعنی فصل ثالث، اون ضمیرم که برمیگرده به سابعه یعنی مقاله سابعه، در فصل سوم از مقاله هفتم همون قاطی قریاس، آنچه ذکر کرده چیز حیث و قال، اینطور گفته: ان المرض من حیث و مرضان بالحقیقه فهو عدمون، مرض از اون جهت که مرض است عدم است. بعد خودش گفته لیستو اعنی من حیثه و مزاجون او علم. مرض سه تا حیثیت داره، بالاخره خود مرض یه نوع مزاجه، یعنی یه نوع مزاج انحرافیه. اون مرض وقتی وارد میشه اون کیفیت معتدل رو که اسمشو مزاج میذاریم به هم میزنه، یه کیفیت نامعتدل در بدن ایجاد میکنه. اون کیفیت نامعتدل بازم خودش یه مزاجه، منتها مزاج انحرافی. پس مرض مزاجه، همونطور که صحت یه نوع مزاجه. مرض علم است، همونطور که صحت راحت است، یا حتی میشه گفت صحت لذته، منتها لذتی است که برای ما ظاهرا حاصل نمیشه، یعنی ما از صحتمون لذت نمیبریم. علتش هم همونیست که خود ابن سینا یا خواجه در اشارات گفته که صحت امریست مستمر و ما از امور ما آگاه به امور مستمر نمیشیم تا لذت ببریم. مثل حرکت زمین، من بارها مثال زدم، حرکت زمین یا امر مستمر لامسه ما حسش نمی کنه. اگر زمین یه لحظه بیسته بعد را بیفته هممون حس میکنیم، اما چون حرکت مستمره لامسه حسش نمی کنه. همیشه حواس ما امور مستمره رو نسبت به امور مستمره غافلند، هیچ حسی نسبت به امور مستمره ندارن. صحت هم مستمره، چون مستمره ما درکش نمی کنیم، درک نکردیم لذت نمی بریم. حالا به قول ابن سینا میگه اگر یه وقتی اتفاق بیفته که آدم مریض مقافستن خوب بشه، مقافستن این ناگهانی یعنی در یه لحظه خوب بشه، مثلا الان درد شدید دندان یا درد سر داره فشار میاره، یه دفعه درد سر آروم بشه، آدم چه لذتی میبره؟ خیلی لذت بالایی. این چرا؟ چون که به تدریج وارد نشد. اگه به تدریج وارد بشه بازم حالیش نمیشه، استمرار باشه حالیش نمیشه، دفعتن باشه متوجه میشه. اما اگر لذت صحت رو نمیبریم به خاطر استمرارشه، یا به خاطر اینکه از مرض وقتی میخوام وارد صحت بشیم به تدریج وارد میشیم حالیمون نمیشه و در غیر این صورت متوجه میشیم. پس مرض میشه علم و عرض کردم صحت میشه راحت. بعد بالاتر رفتم گفتم بلکه صحت لذته، ولو این لذت آید ما نمیشه به خاطر این موانعی که عرض کردیم. پس مرض علم هم هست. ابن سینا میگه مرض من حیث این که مزاج امر وجودیه، چون یعنی کیفیته، منتها کیفیت متدله نیست، کیفیت غیر متدله. از جهت این که علم هست، علم هم یه امر وجودیه، درده، بالاخره ما احساسش میکنیم، هست که احساسش میکنیم. اما به غیر این دو حیث، یعنی نه به حیث این که مزاج هست و نه به حیث این که علم هست، میبینید که امر عدمیست. مرض از این جهت که مرض است بالحقیقه فهو به عدمون، دوباره من حیث و مرضان رو تأکید میکنه، میگه منظورم این نیست که من حیث و مزاجون و علم، من حیث و مزاجون نمیگم عدمه، اون که وجوده، من حیث و علمان هم نمیگم عدمه، اونم وجوده، بله، فقط من حیث و مرضان عدم است. خب اینجا یعنی در این عبارت شفا همونطور که ملاحظه میکنید مرض رو امر عدمی میدونه. مرحوم لایجی میفهمد ما ذکر فی ثالثه ها مشعرون به ان بینهما تقابل الملکه و العدم. بعد از او علم باید گیومه بسته بشه، مصحح گیومه رو نبسته. عبارت ابن سینا اینجا تموم میشه. مشعرون عبارت مرحوم لاهیجی است که خبر است برای این ما ذکر. اون چه که ابن سینا در فصل سوم مقاله هفته قاطی قرویاس شفا گفته مشعل به این است که بین همایونه بین مرض و صحت تقابل ملکه به عدم است. خب این دوتا با هم نمیسازه، این ناسازگاری باید توجیه بشه. فخر رازی اولین توجیه کننده است. در کتاب مباحث مشرقیش سه تا ایستاده، حیث سومش نبود صحته، من حیث و مرض یعنی از این جهت که صحت نیست عدم شد دیگه، از این جهت که مزاج است وجودیست، از این جهت که علم است وجودیست، از این جهت که مرض است یعنی صحت نیست عدمیست. مرض رو به معنی صحت نیست بگیرید که بشه عدمی. حالا شر میگید، حالا بستری نداریم که شر هست یا نه، بستری داریم که عدمیست یا وجودی. شر هم باشه بهش بگید وجودی، چون شر بالعرض وجودیه، شر به ذات وجودی نیست. ابی نداره بهش بگید شر، از این جهت که علم هست شر هست و شر هم شر وجودی داریم، شر عدمی داریم و این شر وجودیه. چرا؟ چون شر بالعرضه، شر بالعرض وجودی دیگه، چاقو خوردن شر بالعرضه، وجودی هم هست. اون تفرق اتصال به هم خوردن اتصال هم عدمیه، اون شر به ذاته، اون چاقو زدن شر وجودیه، قتل شر به ذاته، اون سر بریدن شر به درزه، سر بریدن میشه امر وجودی، اون ازهاق روح و نبود روح میشه شر عدمی، میشه شر به ذات و امر عدمی. پس شر میتونه وجودی باشه، منطبه شد که شر به عرص باشه، علم هم همینطور شر به عرص. خب فخر رازی رو توجه کنید چطوری کلام ابن سینا رو توجیه میکنه. میگه وقتی که ما بدنمون صحیحه دارای هیئتی است که از اون هیئت تعبیر میکنیم به صحت، بعد وقتی مرض عارض میشه اون هیئت زائل میشه، اون هیئت صحت زائل میشه و هیئت جدیدی که یک نوع هیئت انحرافی است پدید میاد. اون هیئت قدیم مبدأ صحت بود که زائل شد، این هیئت جدید که آمده مبدأ آفته. خب اگر ما به زوال اون هیئت قبل نظر کنیم، و بگیم مرض زوال اون هیئت است، مرض میشه امر عدمی. اگر به این هیئتی که مرجع آفت است و جدیداً حادث شده نظر کنیم، مرض میشه امر وجودی. پس هم زوال هیئت قبل رو در وقت عروض مرض داریم، هم عروض هیئت جدید رو داریم. هیئت قبل که هیئت صحت بود زائل شد، هیئت جدیدم که مربوط به مرض عارض شد. اگر اون زوال هیئت رو مرض بگیریم، مرض میشه امر عدمی. اگر این حدوث هیئت جدید رو مرض بگیریم، مرض میشه امر وجودی. ابن سینا اونجایی که تضاد رو بین مرض و صحت قرار داده، اونجا توجه کرده به این که مرض هیئت جدید است، هیئت انحرافی است، هیئتی است که مبدا آفت و امر وجودی است، با اون هیئتی که مربوط به صحت سنجیده و گفته بینشون تضاد. اونجا که گفته مرض عدم ملکه است، زوال هیئت صحت رو ملاحظه کرده، گفته این مرض است، خود هیئت صحت رو هم گفته این صحت است، اون وقت صحت میشه امر وجودی، مرض میشه امر عدمی و رابطه شون عدم و ملکه است. بنابراین دو تا لحاظ داشته و دو تا حرف زده، دو تا حرفش با هم منافات نداره، چون هر کدوم به لحاظی بوده. و اشار الامام فی المباحث المشرقیه به جمع بین کلامه، به جمع بین دو کلام ابن سینا، اشارش به این صورت است که به ان عند الصحه هیئتون هی مبدا لسلامت الافعال، در وقت صحت بدن هیئتی وجود دارد که اون هیئت مبدا سلامت افعال است. و عند المرض تزول تلک الهیئه، عند المرض این هیئت زائل میشه. هی مبدا للافه فی الافعال، عبارت اینطوری که خوندم، هی مبدا للآفه فی الافعال. در نسخه قدیم هم همینه. خب این متن از مباحث مشرقیه نقل شده، من مباحث مشرقیه رو دیدم، عبارت این عبارت فخ نیست، مرحوم لایجی نقل به معنا کرده، بنابراین نشد که این عبارت مرحوم لایجی رو از روی متن مباحث تصحیح کنم. نسخه قدیمم هم همینطوری داشت، ناچار شدم خودم یک کلمه اضافه کردم، اضافه نظری نه اضافه نسخه‌ای. نوشتم که عند المرض تزول و تلک الهیئه و تحصل و هیئتون هی مبدعون للآفت فی الافعال. یه تحصل و هیئتون رو من اضافه کردم، که البته شاید احتیاج به اضافه کردن این جمله هم نباشه، همین عبارت مرحوم لایجی رو میتونیم جواب میتونیم معنا کنیم. هیه رو برگردونیم به زوال الهیئه، تزول و تلک الهیئه، هیه رو بر نگردونیم به خود هیئت، برگردونیم به زوال هیئت، که اون زوال هیئت مبدا آفت از طرف حال. اون وقت زوال هیئت بازم میشه امر عدمی، ولی چون مبدا شده برای آفت، از این جهت امر وجودی میگیریم، چون آفت وجودیه، اون مبداش هم میشه وجودی. بازم در این حال همون که توجه میکنید عبارت توجیه شد، ولی بازم یه نقصی توش دیده میشه، که بالاخره باید زوال الهیئت رو چون مبدا آفت است امر وجودی بگیریم، در حالی که زوال الهیئه امر عدمیه. و خود فخرم تصریح میکنه که زوال الهیئه امر عدمیه. پس خوبه که همون و تحصل و هیئتون رو اضافه کنیم. الان عرض کردم اضافه نظری از روی نسخه من پیدا نکردم. و این دل مرض تزول و تلک الهیئه و تحصل و هیئتون که هی مبدا للآفت فی الافعال. فإن جعل المرض، عبارت بعدی نشون میده که این تصحیح که من کردم تصحیح خوبیه، چونشون میگه زوال هیئت اولا و حدوث هیئت ثانیه، در عبارتش حدوث هیئت ثانیه نبود، اون تحصل هیئتون رو اگه اضافه کنیم همون حدوث هیئت ثانیه هست. فإن جعل المرض، فخر رازی داره میگه و مرحوم لایجی داره نقل و معنا میکنه، فإن جعل المرض عبارتن ان عدم الهیئت الاولا و زوالها، اگه مرض رو عبارت بگیریم از این که هیئت اولا رفته و زائل شده، هیئت اولا یعنی هیئتی که منشأ سلامت افعال بود که همون صحت بود، فبین هما یعنی بین صحت و مرض تقابل عدم و ملکه، چون مرض میشه امر عدمی، و این جعل اون مرض عبارتن ان نفس الهیئت الثانیه، نفس هیئت ثانی یعنی خود هیئت ثانی، به این معنی که زوال هیئت اولا دخالت ندید، نه عبارت بگیرید از زوال هیئت ثانیه، نه زوال هیئت ثانیه رو دخالت بدید، فقط خود هیئت ثانیه اشتباه گفتم، نه عبارت بگیرید مرض رو از زوال هیئت اولا و نه زوال هیئت اولا رو در مرض دخالت بگیرید، بلکه بگید مرض خود هیئت ثانیه است، اصلا به هیئت اولا و زوالش کار نداشته باشید، در این صورت مرض میشه امر ثبوتی. و اینجا الى مرض عبارتن ان نفس تلتل هیئت ثانیه، مرض میشه امر وجودی، وقت فتقابل و تضاد، یعنی فبین هما تقابل و تضاد، بین مرض و صحت تقابل و تضاد واقع میشه. بنابراین عبارت ابن سینا درسته، در یه جا عدم و ملکه قرار داده چون لحاظی داشته، در یه جا تضاد قبول کرده چون لحاظ دیگه داشته، اختلاف لحاظ باعث اختلاف تعبیر شده و تهافت و تناقضی در کلام او نیست. این کلام فخر بود. تفتازانی در شرح مقاصد این چنین میگه، میگه در دو حالت کلام فخر میتواند تهافت موجود در کلام ابن سینا رو توجیه کنه، ولی در یک حالت این تنافی به حال خودش هست و با توجیه فخر برطرف نمیشه. فخر میتونه یکی از سه مبنا رو درباره مرض ارائه بده. یکی این که بگه مرض دو بار وصف شده، یک بار برای زوال هیئت اولا، یک بار برای وجود هیئت ثانیه، یعنی مشترک لفظی بین این دوتا، یعنی استعمالش در معنی اولم حقیقته، در معنی دومم حقیقته. این یه فرض که فخر رازی اعتقاد داشته باشه به این که مرض دو تا موضوع له داره و مشترک لفظیست بین این دو. در این صورت مشکل برطرف میشه و کلام ابن سینا توجیه میشه و حرف وقت تمامه، زیرا که فقه میه مرض دو تا معنا داره. ابن سینا در نوشتهی به اون معنا توجه داشته، در نوشته دیگر به این معنا توجه داشته. خب درست میشه، پس ابن سینا حرفش درسته، به خاطر اینکه در یک لفظش از معنای، در یک جملهش از معنای استفاده شده، در جمله دیگه از معنای دیگه استفاده شده. این راه اولی که فخر میتونه بره. راه دوم اینه که این چنین بگه، بگه مرض دو معنا داره، منتها یک معنا حقیقی، یک معنا مجازی. در فرض اول بر راه اولی که طی کرد گفت مرض دو معنا داره، هر دو معنا هم حقیقی هست، یعنی مرض یک بار بس شده برای این معنا، یک بار بس شده برای اون معنا و مشترک لفظی بین دو تا. در راه دوم این چنین میگه، مرض بس شده مثلا برای زوال، برای زوال هیئت اولا و استعمالش در هیئت ثانیه مجازه، یا برعکس بگه بس شده برای هیئت ثانیه، استعمالش در زوال هیئت اولا مجازه، که بازم دو معنا قائل میشه، یکی مجازی یکی حقیقی. در این صورت هم کلامش درسته و میتونه کلام ابن سینا رو توجیه کنه. میشه بگه که ابن سینا در یه جا به معنای حقیقی توجه داشته، در یه جا به معنای مجازی توجه داشته، اگر دو جور حرف زده دو جور حرفش درسته. این راه دوم فخر. راه سوم این است که بگوید مرض یک معنا بیشتر ندارد، اصلا معنای دومی برش نیست، نه معنای دوم حقیقی، نه معنای دوم مجازی، یه معنی بیشتر نداره. اگر یک معنا داشته باشه نمیتونه کلام ابن سینا رو توضیح کنه، چون مرض اگر یک معنا داشت ابن سینا فقط با توجه به همون مبنا میتونه بین مرض و صحت رابطه بذاره، رابطه درست کنه، که رابطه یا میشه تضاد یا میشه عدم ملکه، دیگه دوتا نمیشه. پس در صورتی حرف فخ تمام میشود و کلام ابن سینا توجیه میشود که مرض رو یا مشترک حساب کند یا در دو معنا حقیقت و مجاز قرار بدهد، و الا یعنی اگر از این دوتا بگذره و برای مرض یک معنای واحد قائل باشه، معنای دوم رو نه معنای مجازی بگیره نه معنای حقیقی، در این صورت نمیتونه کلام ابن سینا رو توجیه کنه. اشکال ابن سینا، اشکالی که بر ابن سینا وارد شد به حال خودش باقی است و توجیه نشده باقی میمونه. و قال شارح المقاصد که انه، گویا فخر، ضمیر که انه به فخر برمیگرده، گویا فخر رازی یرید که لفظ مرض مشترک بین امرین است، یعنی مشترک است بین زوال هیئت اولا و ثبوت هیئت ثانیه، یا حقیقت است فی احدهما و مجاز است فی الاخر، گویا که فخر نظرش به این است، و الا، و الا یعنی اگر نه مشترک رو قبول کند نه حقیقت و مجاز رو قبول کند بلکه مرض رو دارای معنای واحد بگیرد، فل اشکال یعنی اشکالی که بر ابن سینا وارد می شد و گفته می شد در کلام ابن سینا تهافت است، اشکال به حال خودش باقی می مونه و تهافت حل نمی شه، اشکال از ابن سینا رفع نمی شه. اما شرح مواقف، شرح مواقف میست شریف بعد از اینکه کلام فخر رو نقل میکنه و بیان میکنه که فخر اشکال تهافت رو به این صورت از ابن سینا رفع کرده، خودش میست شریف اینطور میگه، میگه که بهتر بود که این چنین رفع تهافت از کلام ابن سینا میشد. خودش یه راه دیگه ارائه میده، ایشون میگه که، یعنی میست شریف میگه مرض رو به یکی از دو صورت تعریف کن، نگو ملکتون او حالتون، تا بگی ملکتون او حالتون اشعار داره به این که مرض امر وجودیه. از اول در تعریف مرض اکتفا کن به عدم صحت الافعال، به عدم سلامت الافعال، صحت نه، به عدم سلامت الافعال. بگو مرض عبارت است از عدم سلامت افعال، کلمه ملکه، حال، اینا که اشاره به وجودی بودن داره نیار، فقط بگو عدم سلامت افعال. اگر اینطوری کردی مرض میشه امر عدمی. در یه تعریف دیگه مرض رو تعریف کن به آفتون وجودیه که مرض میشه امر وجودی. وقت بگو مرض دو معنا داره، نگو یک معنا ملکتون و حالتونه، بگو یک معنا عدم و سلامت الافعال، از اول عدمی معنا کن، یه معنا دیگه آفتون وجودیتونه. خب اون وقت اشکالو برطرف کن، بگو اونجا که ابن سینا تضاد قائل شده مرض رو آفتون وجودیه گرفته، اونجا که ابن سینا عدم ملکه قائل شده مرض رو عبارت از عدم سلامت الافعال گرفته. پس در تعریف مرض اکتفا کن به عدم سلامت الافعال، دیگه اون قید ملکه و اینا نیار. اگه اینطور بگی بهتر گفتی. ببینید کلام فخر رو قبول داره، توجیه فخر رو قبول داره، منتها اصلاحش میکنه، میگه این کلام تو یه مقدار ناقصه، اگه میخواهی خوب عبارت ابن سینا رو توجیه کنی و تهافت رو از عبارتش برطرف کنی، راهش اینه که مرض رو بگی عدم و صحت الافعال یا آفتون وجودیه، دائر کنی امرو بین این دوتا که در یکی مرض می شود عدمی، در یکی مرض می شود وجودی، وقت بعد با این کارت تهافت رو از عبارت ابن سینا برداری. بعد حالا گفته میشه به میسه شریف که کدام یکی درسته؟ حالا شما گفتید دو تا تعریف ارائه بدید. مرض آفت وجودی است یا عدم صحت افعاله، عدم سلامت افعاله؟ میسه شریف میگه گویا خود شیخ براش روشن نبوده، خود ابن سینا براش روشن نبوده که مرض کدام یکی از این دو تعریف رو داره، لذا در یه جا اونطوری گفته، در یه جا اینطوری گفته. این به خاطر تردید خودش بوده، نمیخواسته متناقض و متحافظ حرف بزنه، چون تردید داشته یک بار اونو مطرح کرده، یک بار اینو مطرح کرده، تا هر کی دلش خواست اونو انتخاب کنه، هر کیم دلش خواست اینو انتخاب کنه. برای خودش روشن نبوده، گفته برای شما اگر روشن شد هر کدوم دلتون خواست انتخاب کنید. چرا؟ ابن سینا تعریف، ابن سینا تعریف داده، صحت رو تعریف کرده. عدم سلامت افعال توی سلامت افعال توی تعریف صحت هست، وقت توی تعریف مرض به جای سلامت افعال میذاریم عدم سلامت افعال. منتها در تعریف صحت ملکتون و حالتون آمده، میسه چه میده اونو در تعریف مرض اونو بردار، اکتفا کن به همون عدم سلامت افعال، اونو نیار، اونو بیاری. باز صاف نیست که مرض امر عدمی است، اما اگه بگیم مرض عبارت است از عدم سلامت افعال، دیگه صافی که امر عدمی است. و در شرح مواقع بعد از اینکه نقل کرده کلام امام رو، گفته این است که ان الازهر ان یقال، بهتر این بود که اینطور گفته بشه، یعنی حرف فخر رو قبول داره، منتها میگه اصلاحش کنیم، بهترش کنیم. ازهر این است که گفته شود انکتوفیا فی المرض به عدم سلامت الافعال، اگر در تعریف مرض اکتفا شود به عدم سلامت افعال، فذلک یکفیه عدم الصحه المقتضی للصحه. ذلک اشاره به عدم سلامت افعال، ضمیر یکفیه هم به همون عدم سلامت افعال برمی‌گرده. عبارت اینطور معنا میشه عدم سلامت افعال را کافی است عدم صحتی که اون صحت مقتضی سلامته، یعنی به جای عدم میتوانی بگی که عدم سلامت افعال همون عدم صحت است، عدم صحتی که بله عدم صحتی که امر عدمی است. پس اگر مرض رو عدم سلامت افعال بگیری، این عدم سلامت افعال رو کافی است عدم صحت، که صحت مقتضی سلامته. صحتی که مقتضی سلامته وقتی معدوم شد مرض حاصله. نگو زوال صحت، نگو زوال اون هیئت، بگو عدم سلامت افعال یا به تعبیری عدم صحت. ببینید میسه شریف میخواد عدم ملکه درست کنه، ملکه صحت، عدم ملکه میشه عدم صحت، نه زوال هیئت. صحت و عدم صحت با هم رابطه عدم و ملکه دارند. میرسه شریف میگه که شما خوب بود به جای اینکه بگی زوال هیئت میگفتی عدم سلامت، عدم سلامت افعال، عدم سلامت افعال رو کافیست عدم و صحت، یعنی عدم صحت با عدم سلامت افعال یکی میشه. شما بگی عدم سلامت افعال مثل اینی که گفتی عدم صحت، وقتی عدم صحت گفته بودی در مقابل صحت میشه عدم ملکه. و این اصفت هنا که آفتون وجودی گه فلابد من اثبات هیئت تختزی ها، اگر اثبات شود هناکه یعنی در باب مرض آفت وجودی، اون وقت باید یه هیئت دومی که اقتضا کند این آفت وجودی را ثابت کنی. خب این مطلبی که من از خارج عرض کردم مطلب خوبی بود و راه حلی بود برای عبارت فخر رازی، یعنی میتونست اصلاح کنه نقص در کلام فخر رازی رو. میرسد شریفی مطلب بالاتر از این رو داره میگه، میسر شریف میگه که شما به فخر میگه، میگه شما دو تا هیئت درست کردی، یک هیئت سلامت که گفتی زائل میشود، یک هیئت ثانیه که آفت وجودیه بود، این دوتا رو اثبات کردی. گفتی که عدم صحت متوقف است بر دو چیز، عدم صحت رو متوقف کردی بر دو چیز، یکی زوال اون هیئت اول، دوم ثبوت هیئت ثانی. میسر چری به فخر میگه خوب بود اکتفا میکردی به عدم سلامت افعال، دیگه نمی آمدی یک بار هیئت اولی رو زائل کنی و بار دیگر هیئت ثانی رو اثبات کنی، این دوتا کار نمی کردی، چون تو مرض تو دوتا کار انجام دادی، یکی هیئت اولا رو زائل کردی، یکی هیئت ثانی رو ثابت کردی، این لازم نبود برای عدم صحت، تو دوتا کار کردی ولی کافی بود یک کار بکنی، کافی بود که عدم سلامت افعال بیاری، عدم سلامت افعال میابردی، عدم صحت درست میشد، دیگه لازم نبود هیئت قبلی رو از من ببری و یه هیئت جدیدی به نام هیئت وجودیه و آفت وجودیه درست کنی. توجه کردید اینطوری داره حرف میزنه؟ اون مطلبی که من از خارج از کردم مطلب درستی بود ولی حرفی میسر شریف نبود، حرفی میسر شریف نیست که الان دارم عرض میکنم. میسر شریف به فخر میگه که تو در باب مرض، یعنی برای اینکه عدم صحت رو درست کنی، دو تا کار انجام دادی، یکی این که گفتی هیئت اولا زائل میشود، یکی این گفتی دوم این که هیئت ثانیه ای که آفت وجودی است درست بشه. به این دو کار احتیاج نبود، تو کافی بود همون کافی بود که بگو عدم سلامت فعل، اگه میگفتی عدم سلامت فعل در اثبات عدم صحت کافی بود، عدم صحت درست میشد. دوباره عبارت میسر شریف بخونم، ان الاثر یقال ان اکتفی فی المرض به عدم سلامت افعال، اگر در مرض اکتفا شود به عدم سلامت افعال، فذلک یکفیه، این عدم سلامت افعال را کافی است عدم صحتی که اون صحت مقتضی سلامت است، ولی اگر اثبت اونها که آفات وجودیه، باید اثبات کنی هیئتی را که تقتضی ها، این هیئت اقتضا میکند آفات وجودیه را، یعنی تو اگر بخوایی در تعریف مرض آفات وجودیه بیاری، باید یه هیئت دومی اثبات کنی و احتیاجمون هیئت نبود. و کان شیخ مترددن فی ذلک، شیخ متردد فی ذلک است، یعنی بیان روشن نیست براش که مرض همون عدم سلامت افعال است یا آفت وجودی است. لذا دو جور حرف زده، دو جور حرف زده، نه به خاطر اینکه متوجه نبوده و تناقض گویی کرده، بلکه متوجه بوده مطلب براش روشن نبوده، لذا گاهی اونو گفته گاهی اینو گفته. تهافت رو به همون صورت که عرض کردم باید میسر شریف رفع کنه. الان عبارت رو طوری معنا کردم که ناظر به حل تهافت نیست، ناظر به اشکال بر فخره، میخواد به فخر بگه تو باید به این مطلب اکتفا میکردی، ولی دیگه نمیخواد حل تهافت بکنه. خب آخر سرش گفته شیخ متردده، نخواست حل تهافت کنه، تو شیخ متهافت منتها شیخ متردد منتها تهافت گویی نکرده، تناقض گویی نکرده، اینطور نیست که ندونه که مبتلا به تهافت شده و تناقض گویی کرده باشه، تردید داره نه تهافت گویی کرده. توجه میکنی؟ یعنی اشکالی رو که بر ابن سینا وارده تهافت نمیدونه، تردید میدونه، میگه ابن سینا در مسئله مبتلا به تهافت نشده، تردید داشته، دو جور افسده، این دیگه تهافت نیست. توجه میکنی؟ نمیخواد بگه ابن سینا مطلب رو صاف گفته، قبول داره که مطلب رو با تردید گفته، ولی میگه تردید غیر از تهافته، اون تناقض گویی نکرده، مسئله رو تردید داشته، لذا دو جور بیان کرده.
این
از هر نسبت به کلام شیخ نه ها،
یعنی
به فخر رازی میگه، میسشه به فخر رازی میگه شما مرض رو طوری معنا کردی که درش دو چیز اعتبار کردی. ما میگیم که مرض عدم و صحته و با یک با اعتبار یک شی عدم و صحت درست میشه. اعتبار کن عدم سلامت احوال عدم صحت درست میشه، دیگه احتیاج به آفت وجودیه نداری. تا آفت وجودیه درست کردی، تا مرض درست بشه احتیاج به این نداری. ما میگیم همون مرض رو به همون معنای عدم سلامت احوال بگی، تعافت هم اگر در کلام ابن سینا هست حملش کن بر تردد، نگو تعافت بگو تردد. به این صورت کلام ابن سینا چیز توضیح چطور از هره؟ خب برای این که ما احتیاج به اون اضافه ای که فخر گفته نداریم. نه نمیخواد بگه باطل، میگه از هر به لحاظ واقع اینه. میسته چلی میگه از هر به لحاظ واقع اینه، ولو این از هر نتونه کلام شیخ رو توضیح کنه. ما شما موظف نیستیم کلام شیخ رو توضیح کنه، ما موظفیم طبق واقع حرف بزنیم. اگر فخر رازی اینطوری حرف میزد طبق واقع بود و از هر بود، منتهی کلام شیخ توضیح نمیشه نشه. توضیحش اینه که شیخ مردد بوده. ببینید خود میسته چلی توضیح نمیکنه کلام شیخ رو، فقط تعافت رو برمیداره تردد رو میذاره. حرف فخر رو تقریبا میشه رو قبول نداره، یعنی توجیه فخر رو قبول نداره، تردید رو برای شیخ قائل میشه. نه اینکه شیخ دو لحاظ مختلف دارد، دو احتمال مختلف میدهد، ولذا نتونسته. بله لذا نتونسته کلام شیخ رو توجیه کنه. من مطلب رو بخونم تمومش کنم که نمونه برای جلسه بعد. بعضی ها تعافت کلام شیخ رو طور دیگه تفسیر کردن، طور دیگه حل کردن. اینطور گفتن که تضاد دوتا اطلاق داره، یک اطلاقش اطلاق اصطلاحی است، یک اطلاقش اطلاق جمهوری است. جمهوری یعنی جمهور مردم، توده مردم، یعنی عرفی. تضاد در اصطلاح بر دو امر وجودی گفته میشه، ولی در عرف بر یه امر وجودی و یه امر عدمی هم تضاد گفته میشه. همین اندازه که قابلیت اجتماع نباشه میگن تضاد داره. فعل و ترک شما تو اصول خوندید، تو علم اصول خوندید، بین فعل و ترک تضاد قائلن، با اینکه ترک امر عدمیه و فعل امر وجودیه. تعبیری به تضادم میکنن، بعدم خودشون میگن ما مرادمون تضاد اصولی است، مرادمون تضاد منطقی و تضاد فلسفی نیست. پس معلوم میشه تضاد در اصطلاح به معنای ناسازگاری دو امر وجودی است و در عرف اهم است. هم ناسازگاری دو امر وجودی شامل میشه، هم ناسازگاری دو امر که یکی وجودی یکی عدمی شامل میشه. پس تضاد دو معنا داره. ابن سینا در اونجا که گفت هیئتون مزادتون لصحت، تضاد اصطلاحی رو اراده نکرد، تضاد عرفی رو اراده کرد. یعنی بین امر وجودی که صحت است و امر عدمی که مرض است تضاد قائل شد، و این تضاد تضاد عرفیه، تضاد فلسفی و اصطلاحی نیست. خب پس اونجا که گفت مزاد است، یعنی عدم و وجودی است که با هم نمی‌سازه. یه جای دیگه هم آمد گفتش که مرض امر عدمی است، صحت امر وجودی است. خب مخالف حرف نزده. اونجا که گفته تضاد امر وجودی و عدمی گرفته، اینجا هم که داره تصریح میکنه صحت و امر وجودی میگیره، مرض رو امر عدمی میگیره. پس دو جور حرف نزده، یک جور بیشتر نگفته. تصرف کرد این توجیه کننده کلام ابن سینا، تصرف کرد در کلمه تضادی که تو عبارت ابن سینا آمد و مشکل برطرف کرد. و قیل المراد این است که بینه هما، مراد ابن سینا این است که بینه هما، یعنی بین صحت و مرض، تقابل عدم و ملک است به حسب تحقیق، و تقابل تضاد است به حسب شهرت. زیرا که جمهور در تضاد اعتبار نمی کنند که کونه هما وجودیه، این اعتبار نمی کنن که دو امر مزاد وجودی باشن. بل اعتبار و ذالک، یعنی اعتبار وجودی بودن هر دو امر مزاد به حسب اصطلاح است. در عرف مردم، در شهرت بین مردم لازم نیست که هر دو امر مزاد وجودی باشن، یکیش هم عدمی باشه کافیست. پس ابن سینا گفته رابطه بین صحت و مرض واقعا و حقیقتا و علی سبیل تحقیق رابطه عبارت هست از عدم و ملکه، اما اگر یه جا تعبیر به تضاد کرده، اونجا تضاد مشهوری مرادشه، نه تضاد اصطلاحی. بعد مرحوم لاهیجی میفهمد که خود شیخ هم، حالا یا مرحوم لاهیجی یا همین قائل داره میگه، قائل ظاهرا کلام خود همین قیله، میگه شیخ هم به همین مطلب تصریح داره، در یه جایی بیان کرده که تضاد گاهی مشهوری است گاهی حقیقی. تضاد مشهوری بین وجودی و عدمی برقرار است و اتفاقا مثال هم به صحت و مرض زده، خود ابن سینا این کار کرده. یعنی در یه جا گفته تضاد مشهوری، تضاد حقیقی رو بیان کرده، تضاد مشهوری رو بیان کرده، تضاد مشهوری گفته بین وجود و عدم است و مثال به صحت و مرض هم زده. پیداست که ایشون در صحت و مرض تضاد مشهوری قائل، نه تضاد حقیقی. فقط سر هر شیخ بزاره، یعنی به این که تضاد بین صحت و مرض تضاد مشهوری است نه تضاد حقیقی. هشت سقال زدین در تضاد مشهوری گاهی یکی عدم دیگری است، مثل سکون که ضد حرکت است و مرض که ضد صحت است. ارام معرفی بحث تقابل، ابن سینا این مطلب رو گفته، خب این مطلب نشون میده که ایشون تضاد بین صحت و مرض رو تضاد مشهوری میدونه، یعنی ولو مرض رو امر عدمی به حساب میاره ولی تعبیر به تضاد میکنه. پس اگر گفته شود که ابن سینا قائل است به این که رابطه بین مرض و صحت فقط رابطه عدم ملک است، درست گفتیم، چون اونجا هم که تعبیر به تضاد کرده مرض رو امر عدمی گرفته و در نتیجه عدم و ملکه رو قبول کرده. حالا مرحوم لاهیجی میفرماید که این قیل درست نیست. نمیشه. نه باشه، در دو تا کتاب گوینده یه نفره، عقیدش ابن سینا داره عقیده خودش رو مطرح میکنه، به مخاطب کاری نداره. ابن سینا میگه عقیده من در مورد صحت و مرض اینه، حالا این عقیدش تو کتاب شفا بیان کنه یا تو کتاب قانون بیان کنه، مخاطبش تو کتاب قانون کسانی هستن، تو شفا کسان دیگه هستن، درست، همه اینا درست، ولی اون داره عقیده خودش رو بیان میکنه، عقیدش اگه متناقض باشه که نمیتونه بیان کنه. یک عقیده حتما داره، اون یک عقیده رو تو کتاب شفا هم باید بیاره، تو کتاب قانون هم بیاره، نباید به جور حرف بزنه، مگر اینکه مطلبی باشد که مخاطبین فرق کنن. اون داره حق رو بیان میکنه، کار با مخاطب نداره. یه وقت نه، میخواد به منبر رفته، میخواد به مقتضای حال حرف بزنه، این مخاطب جوریست، اون مخاطب جوریست، خب این بله، باید رعایت کنه حال مخاطبین رو. اما کسی که میخواد یه مطلب علمی رو بیان کنه، به مخاطب کار نداره، اون میخواد کشف واقع کنه، میخواد از واقع خبر بده، آیا واقع این است که صحت و مرض عدم و ملکن یا مزادن، این واقع رو باید بیان کنه، چطور این کتاب، چطور این کتاب، به مخاطب هم کاری نداره. و فیه یعنی در این قیل ایراد هست. کلام ابن سینا رو دقت کن، نوشته هیئتون مزادتون، کلمه هیئت آورده، مرض رو تفسیر کرده به هیئتون مزادتون، نه فقط کلمه تضاد بیاره. اگه کلمه تضاد آورده بود میتونیستیم بگیم مرادش تضاد مشهوریه، اما کلمه هیئت رو به کار برده، هیئت نشون میده که مرض رو امر وجودی گرفته. و فیه در این قیل این اشکال است که قول ابن سینا که میگوید هیئتون مزادتون، ظاهر است در این که مرض ایزن وجودی است، ایزن یعنی همون که صحت وجودیه، همون که صحت وجودیه مرض هم وجودیه، پس تضادی که در اینجا ابن سینا میگه نمیتونه تضاد مشهوری باشه، باید تضاد حقیقی باشه، تضاد اصطلاحی باشه. و اگر تضاد اصطلاحی است، تهافت برمیگرده، تهافت رو باید به کلام فخرازی توجیه کرد. خب این بحث تمام شد، معلوم شد که رابطه بین مرض و صحت به یک لحاظ تضاد است، به لحاظ دیگر عدم ملک است. این بحث تموم شد. بحث بعدی اینه که اصلا آیا مرض جزء کیفیت نفسانیه هست یا نیست. فخر اشکال میکنه، ایشون جواب میده. فخر میگه جزء کیفیت نفسانیه نیست، ولی مرحوم لایجی معتقده که جزء کیفیت نفسانیه است. جوابش رو اشکالش این شرجه سایده میخونه.